أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وضاحت و حیا برای سالک در یک تقسیم بندی کلی در سه مرتبه، به اصطلاح در تقسیم بندی کلی ها بدون پرداختن به ریزه کاری ها، در سه مرتبه مطرح بود. می پردازیم به بیان وقاحت و حیا در یک بیانی که بعضی از علما اخلاق گفتن، که اونها هم اون از علما اخلاق هم چیزهای خوبی گفتند. این تقسیم بندی که بعضی گفتند خوبه و گذشتنی نیست. اینها آمدند مسئله از کنم وقاحت و حیا را برای سالکین در چهار مرتبه به اصطلاح ذکر کردند. چهار مرتبه این تقسیم بندی دیگر است، خوب توجه کنید، ولی طوری چون نکاتی دارد آموزنده است و از این نظر خوب است که این را من مطرح بکنم. گفتن برای سالک وقاحت در چهار مرتبه و حیا در چهار مرتبه مطرح می شود. مرتبه اول به اصطلاح این است که سالک در مقام نفسانیت، یعنی در مقام نفس که در واقع همون نفسانیت و نفس، گناه انجام بدهد و شرم نکند. حیا این است که در مقام نفسانیت گناه انجام بدهد و شرم کند. این مرتبه اول تقریبا شریک است در مرحله با همون تقسیم اولش گفتم. حالا من دیگه به تطبیقش نمی‌پردازم. گناه بکند شرم نکند، وقاحت است. گناه بکند شرم کند، حیا است مرتبه اول. حالا ممکنه شما اینو، شما که مستمع هستید حرفهای منو، طوری معنی بکنید که خوب معنی نکنید. مثلا فکر کنید کسی به سلوک پرداخت، خطای کرد و گناه کرد، اونجا فقط شرم اگر کرد حیاست و اگر شرم نکرد وقاحت. نه، اینطور نیست، دارش خیلی وسیع. چطور؟ همون گناه را میگیم. این شرمندگی باید پیگیر باشد، حاکم باشد. چی جور باشد شرمندگی حاکم؟ حاکم باشد تا حدی که در هر ذکری، در هر عبادتی که میخواد بپردازد، این شرمندگی مانع از این باشد که به خوبی به اصطلاح با به روی باز به اون عبادت بپردازد. دقت بکنید، شرمندگی گناه باید وجودش را بگیرد، چون گرفته ادامه پیدا بکند. مثلا فرض فرمایید، خیلی ساده تر بگم، صبح گناه کرده، سالک شروع کرده، توبه هم کرده بود، شروع هم کرده، خطا رفت، گناهی کرد. البته این کار ادامه پیدا بکنه راه به جایی نمیبره. مثلا میگیم در مراحل اولی خطا کرد و بعد تکرار هم نمیشه. این شرم، خطا کرد، گناه کرد، وقاحتش به این است که ظهر بلند میشود نماز بخواند، سالک است. میخواد وضو بگیرد، همونجا که نیت میکند که من وضو میگیرم، امر خدا را امتثال میکنم، قربتن الالله، در محضر خدا سیده میخوام به خدا نزدیک بشوم، اون شرمندگی اونجا چه بکنه؟ بروز بکنه یا نکنه؟ بروز بکنه. نیت وضوش را خوب بتونه انجام بده یا خوب نتواند انجام بدهد؟ اگر گفتید خوب بتواند یا نتواند؟ نتواند. نیت تصمیم دیگه. خب من تصمیم میگیرم به خدا نزدیک باشم یا دروغ میگم، کدامش هست؟ در درون حالت ها بالاخره. خب مسئله خدا چیزی که در درون مطرح، حسابگرم خود انسان است، نه شما حساب منو خواهد کرد، نه من حساب شما را، حسابگر اوست و من در برابر در پیشگاه او. خب من میبینم راست میگم، من وضو میگیرم، قربتن الله، میخوام به خدا نزدیک بشم، این دروغ میشه دیگه. خب سر بکنم، نیت باید بکنم بالاخره، میخوام به خدا نزدیک بشم، نمیخوام، ترجمه کنید، میخوام یا نمیخوام؟ موندیم در تردید، ترجمه کنید، در تردید. نماز میخوانم، میخوام به اون نزدیک باشم، میخوام به اون نزدیک باشم، جدا میخوام، میخوام به اون نزدیک باشم، نه نمیخوام. پس نخوام چی کار بکنم؟ نماز نخوانم؟ توجه میکنید، این همون مشکل میشه و چه قدم به قدم انسان را میکوبه در هر ذکری، در هر عبادتی الی آخر. قبلا در این زمینه من نمونه هایی از موضوعات در نمونه های در این بابم گفتم. این چیزیست که این اگر این حالت پیگیر شد، قهرن میداند نتیجه این چی میشود؟ نتیجه میشود که فردا دیگه از این غلط بکنه یا نکنه، بالاخره یک جا دیگه توبه بکنه دیگه. اگر اونجا تصمیم گیرد یک جا دیگه برگردد الی یوم القیامه، تا مادامی که عمر دارد دیگه از این خطاها نکند. خوب دقت بکنید، خوب دقت بکنید که مطلب روشن میشه. همون جا که میخواد نماز یا وضو بگیرد، اگر دیگه تصمیم گرفت که دیگه با شرمندگی دیگه اصلا تا مادامی که زنده است خطا نکند، میتواند به زور نیت بکند. اگر این تصمیم را نگرفت، هنوز میترسد یا هنوز در فکرش هست که بازم گناههایی بکند، دیگه اصلا نیت وضو کردن اگه شرم داشته باشد براش چیه؟ امکان پیدا دیگه نمی کند. انشاءالله خدا کنه شما و ما اقلا این حالو پیدا بکنیم. از این طرف میبینه که خب دیگه بس وضو نگیرد، نماز نخواند، الله اکبر دیگه نگه، ممکن نمیشه. بالاخره همینطور با چشم خیلی روشن و با چشم باز و با خیلی دانسته دانسته به سوی جهنم و آتش بالاخره باید برگشت. برگشت این نتیجهش میشود این شرمندگی کوبندگی که انسان را از اون گناه دیگه یه بار خطا کرده دیگه بعد از این دیگه باید خطا نکنه و الا نمیتواند عبادتش انجام بده. بنابراین این حالت اگر در سالکی که گناه کرد خطای کرد نبود میشود وقاحت سالک، و این سالک هیچ وقت سالک نخواهد بود. اگر این بود میشود حیاء سالک، و این سالک چون فوری موفق به توبه میشود بالاخره در کارهای دیگرش هم پیشرفت دارد. ترجمه کنید، این حیاء سالک است. من توضیح میدم که بفهمید چگونه مهلک میشود وقاحت و چگونه حیاء منجی میشود، یعنی انسان را نجات میدهد، پیش میبرد. مرتبه اول در این تقسیم بندی دوم، مرتبه دوم از وقاحت و حیاء در این تقسیم دوم، مرتبه دوم از وقاحت و حیاء. این تقسیم کننده ها گفتند حیاء عقل است، حیاء در مرحله عقلانی است، یا وقاحت در مرحله عقلانی است. از نفسانی گذشتیم، وقاحت در مرحله عقلانی، حیا در مرحله چی؟ عقلانی. یعنی چی؟ میگن که انسان عقل دارد، عقل دارد، عقل میگوید با خدا پیمان بستی که الستو بربکم. گفتی چی؟ گفتی چی گفتید؟ بله، قالو بلا یا گلنا بلا، اینجور گفتیم دیگه. گرش از گفته خودمون هنوز حتی طوری به اصطلاح غافلگیر شده ایم، یا غافلگیر نه، طوری فراموش کار شده ایم که از گفته خودمون هنوزم میگیم. من در خدا کنه وقتی بتوانیم این الست را یه خورده توضیح بدیم برای دوستان، این الان هم اونجا میگیم، هستیم. شما اونجا هم داد میزنید بلا بلا، الان هم هستید، نه که بودید. بودید و هستید و خواهید بود، بودیم و هستیم و خواهیم بود در الست، نه که بودیم تمام شده، الان هم هستیم در الست. اونسو در الستیم، میگوید الستو برف بکن، میگوییم بلا. ترجمه کنید، عقل اینجور، عقل میاد چی میگه؟ عقل میاد میگه که وقاحت هست این پیمان را نادیده میگیری. اگر عقل این را نگفت، یعنی عقل میگوید که وقاحت هست اگر این را این پیمان را نادیده بگیری، شرم بکن این پیمان را نادیده چیه؟ نگیر. اگر انسان اون پیمان را همیشه در نقطه مقابل در نصب العینش بود، اون پیمانی که با خدا بسته، لحظه به لحظه در اون سو میگوید بلا توی پروردگار من، اگر این پیمان را الان من فراموش کردم، عقل میگوید وقیهی بی شرمی. توجه میکنید، اگر پیمان را فراموش نکرده ام، عقل میگوید بد نیست، حیا داری. توجه میکنید، حیا داری. اونجا میگی بلا، اینجا هم میگی بلا، اما بی شرمی اونجاست که اونجا بگی بلا، اینجا بگی چی؟ اینجا بگی، اینجا بگی کدوم؟ نه، اونجا هم اون سوها، ما یک نفر بیشتر نیستیم. اون سو بگیم بلا، این سو بگیم نه، این بی‌شرمی است. حیا این است که اون سو گفتیم بلا، این سو هم بگیم چی؟ بلا. این تقسیمی که در بعضی نوشته های علما اخلاق است انصافا تقسیم خوبی است. این مرتبه دوم وقاحت عقلانی یا حیاء عقلانی. عقل میگوید تو یکی بیش نیستی، تکرار میکنم، در اون سو میگویی بلا، این سو میگویی نه. این وقاحت است. حیا داشته باش، اون سو میگویی بلا، این سو هم همین تو باز بگو بلا. این وقت بلاگو چطور میشود؟ اونجا جزو را نمیخواد، جزو را نمیبیند، جزو مقصودش نیست، اینجا هم همینطور. اگه حیا داشته باشد اینجا هم باید همینطور باشد. ترجمه میکنیم مرتبه دوم. خب بعضی از دوستان شاید حالا بعضی از خانم ها که احیانا ممکنه در این صحبت ما اولین بار باشد که هستند و قبلا نبودند، با این اشارات ما انشاءالله متوجه می شوند. اون دوستان جدیدمون هم که این مسائل همش عمیق است، اگر چیزی نقاط مشهوری بود ما همش نمیتونیم الان جا توضیح بدیم. بعد انشاءالله از خدا بخواهید که همش روشن بشه. این مسئله الست ما و الست شما چیزیست که برای ما هنوز تا به حال واضح، برای ما واضح شده یا نشده؟ واضح نشده. هیچ نکنید واضح شده. این چیز خیلی اسرارآمیزیست. عهدی داریم در الست، پیمان شکنی داریم در این سو، این صریح قرآن است. همه جا پر کجا شد اون علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. آیات قرآن پر است از این که خوبان آنها هستند که پیمان نمیشکنند، بدها آنها هستند که پیمان میشکنند. آیه دیگر با صراحت میگوید در عالم میثاق با شما پیمان بسته ایم، من میگویم الست ربکم، تو میگویی بلا. چرا فراموش میکنی؟ چرا اون سو را نمیبینی؟ این سو طور دیگر شده. اینا را باید فهمید چیه. توجه میکنی؟ خب مرتبه سوم گذشتیم، انشاءالله از خدا میخواهیم که هممون بفهمیم و شما هم هر چی میتوانید این دعا را بکنید، از من بشنوید. اولین حاجتتون این باشد خدایا به ما در این عالم معرفت عنایت بکن. ترجمه کن معرفت، بفهمیم که چیست در اون سو این سو، مسئله چیست، هستم ما چه هستیم، بالاخره چی هست، چی گفتی، قرآن چی میگوید، رسول اکرم صلوات الله علیه چی گفت، ائمه چی گفتن، قرآن چی میگوید، الی آخر. و اینها یعنی اینا رو بفهمیم خدایا. این دعا را بکنید، از من این وصیت در گوش شما باشد، هیچ فراموش نکنید و بدانید که حرکت شما به قدر معرفت شما خواهد بود. ترجمه میکنید. مرتبه سوم که در این تقسیم کلی که علما گفتن، علما اخلاق گفتن، این است که به اصطلاح وقاحت روحی یا حیاء روحی، وقاحت روحانی یا حیاء چی؟ روحانی. وقاحت روحانی، حیا روحانی چیه؟ اینها چی گفتن؟ ببینید اینا از گفتار علما اخلاق است. از در قرآن آیه داریم که آیه از آیه 77 سوره قصص میفرماید و احسن کما احسن الله الیک، خوبی بکن. احسان معنی پول دادن نه، احسان به طبق اصلاح قرآن خوبی بکن، احسان به معنی پول دادن نه، احسان ان الله یحب المحسنین، نیکوکار، نیکو رفتار، خوب رفتار بکن در پیشگاه خدا، با خدا. میگه با خدا خوب رفتار بکن به طوری که خدا با تو خوب رفتار کرده. احسن کما احسن الله الیک. خب اینجا برای ارباب ذوق این آیه اشارت ها دارد، به انسان خطاب میکنه، انسان ببین خدا با تو چطور پیش آمده، تو هم با خدا چیه؟ همونطور پیش بیار. این است، اینجاست که کسی بفهمد قرآن چی بگوید، شب و روز هم در مقام بودیت جهد و جدیت بکند، این آیه برای او اگر بفهمد کمر شکن است. احسن کما احسن الله چی؟ الک. اگر کمر شکن بود حیا دارد، حیا روحی است، جوهانی است. اگر کمر شکن نبود چیه؟ خیلی وقاحت دارد. گفت نیکوکار باش، نیکو پیش بیا، آنطور که خدا با تو نیکو پیش آمده. می توانیم آنطور که خدا با من نیکو پیش آمده من و ما نیکو پیش بیایم یا نمی توانیم؟ نمی توانیم. کمر شکن است. باید شرم داشته باشیم یا نه؟ بله. اگه شرم داشته باشیم خوبه، نداشته باشیم وقاحت است. گذشتیم از این هم دیگه. اینها را با اشاره میگذاریم. به قول حافظ میگوید که کردم اشارتی و مکرر نمی کنم. خوب دقت بکنید انشاءالله. اهل ذوق و اشارت باشید. عرض کنم که مرتبه چهارم از وقاحت در این تقسیم و از حیا این است که در اصطلاح میگن به اصطلاح حیا سر، حیا سر یا وقاحت سر. وقاحت سر یا سری یا حیا سر یا حیا سری. حالا من توضیح میدم. قرآن یه آیه دارد که وقتی امام خودمون من صحبت میکرد که به بعضی ها گفته که افلا تنظرون الی الابل کیف خلقت. بعضی ها در این زمینه صحبت میکرد که قرآن برای همه به سهم خودش آیات و اشارات و دعوت ها و هدایت ها دارد. همه در یک ردیف نیستند در این عالم، خودشون بی اختیار خودشون نیستند. این حالا من خودم میگم ها. و چون نیستند قهرن قرآن یه سفره عامی است، هر کسی به اندازه خودش از او چی میکنه استفاده میکنه. در این زمینه صحبت میکرد. کلام من میخوام اشاره بکنم اینجا امامم اومد از صحبتشون بین آیه اشاره کردم. ما در قرآن آیات متعدد و متنوع داریم. متنوع بر اساس تنوع به اصطلاح فکری و گنجایش انسان ها که به دست خود خودشون را در وادی های مختلف فکری و عملی می اندازن. هر کسی به اندازه خود می تواند از قرآن استفاده بکنه. عرض کنم که در یه جایی در قرآن، حالا اون جاشم بگم، 45 فرقان، حالا از باب نمونه می جم. در 45 فرقان می گوید مطلب گم نکنید، وقاحت سری و حیا سری را من مطرح می کنم. در یه جای قرآن 45 سوره فرقان می فرماید چه علم تر الى ربک کیف مد الظل. نمی بینی، نگاه نمی کنی به خدا چگونه سایه را گسترش داده؟ میگه به چی نگاه نمی کنی؟ علم تر الى ربک. حالا این آیه ها را ما طور دیگه تو بگم مزاح خودمون معنی می کنیم، ولی اون معنی کلام من عرض می کنم به اون توجه بکنید. علم تر الى ربک، به پروردگارت نگاه نمی کنی؟ کیف مد الظل، به پروردگارت نگاه نمی کنی چگونه سایه را گسترش داده؟ یعنی چی؟ کیف مد الظل نقش اولیاست. در یه جا می فرماید برای یه عده می فرماید، یعنی برای هر کسی که از هر کدامش استفاده کرد. در سوره همون که امامم تلاوت کردن، در سوره غاشیه آیه 17 فرماید افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. به شتر نگاه نمی کنن؟ در خلقت شتر دقت کنید. از اینجا پی ببرید که ربی هست، خدایی هست. به یکی می گوید به شتر، به این آسمان، به این زمین، به این آیت، به اون آیت نگاه نمی کنی پی ببری خدایی هست. به یکی دیگر می گوید که نگاه نمی کنی خدا چگونه، به خدا نگاه نمی کنی که چگونه سایه را گسترش داده. این دو دیده است، دو خطاب است. توجه میکنید؟ خب حالا اینجا که میگوید علم تر الى ربک کیف مد الظل، حالا من کیف مد الظل اینو تفسیرشو نگفتم، میگه به خدا نگاه میکنی چجور مد الظل. حالا زل یعنی چه؟ سایه را چجور گسترش میدهد. این آیه دعوت میکنه به نگاه به وجه الله و از وجه الله چگونه این سایه ها گسترش مییابد. سایه ها بنده و جناب عالی و همه، ترجمه کنید، همه چه هستیم؟ سایه هستیم. میگه علم تر الى ربک کیف مدد. این خطاب برای کسی است که وجه الله را میبیند و اشعه وجه الله را میبیند. اشعه وجه الله یا انوار وجه الله، تابش های وجه الله چه عبارت هستند؟ از اینها که سایه ها هستند. ولی نگاه از کدوم سو به این سو میاد؟ از اون سو به این سو. علم تر کیف مدد الى ربک کیف مدد. حالا مثنوی هم که اون اشعارش و کیف مدد نقش اولیاست مسائلی داره. خب این معلوم است این خطاب برای عده است. این عده ای که این خطاب برای اونهاست، گفتید همیشه به کی نگاه بکنند؟ همیشه به وجه الله، به خدا. اگر نگاهی به غیر کردند، اگر نگاهی به غیر کردند، این برای اونها می شود وقاحت، التفات بر غیر در محضر حق با ظهور حق. التفات به غیر وقاحت است و توجه به غیر وقاحت است. حیا این است که وقتی خدا را می بینی دیگه التفات به غیر نداشته باش. حیا کن که التفات به غیر داشته باشی. برای اون عده التفات به غیر می شود وقاحت. حیا این است که در محضر حق با دید حق با شهود و چه حق التفات به غیر نکند، بکند وقاحت نکند. حیا باید حیا بکند. خب و این عده این حیا را دارند. مسلمن شما خودتون اهل ذوقی، می دانید کسی به این مرحله رسیده باشد هرگز اون وقاحت را دیگه انجام می دهد یا نمی دهد؟ نمی دهد. منها در تقسیم بندی اینجور تقسیم می شود، یعنی برای او بد است، برای او بد است. حالا شما تعجب می‌کنید برای او بد است. من به شما اینجا مثال خواهم گفت، مطلب را تمام خواهم کرد. خب ائمه در بیاناتشون هست، حسین ابن علی در همون دعای عرفه می فرماید که تعرف تلیفی کل شیء، در همه چیز خود را به من نشان داده ای. من اینه جمله را معنی میکنم، می فرماید تعرف تلیفی کل شیء، در همه چیز خود را به من نشان داده ای. خود را به من نشان داده ای، تعرفت معنیش اینه. نمی گوید من تو را در همه چیز میبینم. این یه بیانش که در بعضی از بیانها اینجوره، مثلا در بیان علی سلام الله علیه رأیت ما رأیت شیئا الا برأیت الله قبله و بعده و معه. در این دعای عرفه حسین ابن علی سلام الله علیه می فرماید اینجور بیان دارد، می فرماید تعرف تلی فی کل شیء فرأیت که ظاهرا فی کل شیء، خود را به من در همه چیز نشان دادی، در نتیجه تو را در همه چیز ظاهر دیدم. به خدا میگه در عرفه این از همان است. علم تر الى ربک کیف مد الظل، همیشه به خدا نگاه میکنه. هیچ وقت سید الشهدا سلام الله علیه دیگه نظر به غیر میکنه یا نمیکنه؟ در محضر حق نمیکنه، مگر از طریق حق بیاد غیر را ببیند. این مسئله دیگه است. اما انصراف از حق، توجه به غیر نمیکند. حیای عبودی سید شهدا سلام الله علیه این اجازه را نمی دهد. شاهد روشنتر به شما عرض کنم، در همه مناجات ذاترین کلام براتون گفتم، از مناجات 15 گانه امام سجاد سلام الله علیه هست. اونجا امام سجاد می گوید که مناجات ذاترین در مفاتیح می خونید دیگه، اینها را که میگم شاهد میگم که این بحث هایی که ما داریم دیگه بی شاهد و بی دلیل بی مدرک نباشد. خوب خودتون تأمل میکنید. در مناجات ذاکرین میرسد به جای میفرماید که و از تغفرو که، اما خوب تأمل بکنید ها، در هر جمعه چند جمعه میگم خوب تأمل بکنید. و از تغفرو که مثنوی یه شعر دارد خوب گفته، چاشون شعرش حس بودم، میگه که خیلی هم میاند آیات و روایات را تعبیر میکنن. میگه عزیز من تو عوض این که آیات و روایات را تعبیر بکنی چی چیز را تعبیر بکن؟ گفتید ها؟ احسن خودت را. میگه چرا؟ میگه آیات و روایات را تعبیر میکنی، خب خودت را تعبیر بکن دیگه. احتیاج به تعبیر آیات و روایات، تعبیر یعنی از تعبیر به معنیه، چون تعبیر معانی دارد. به معنی این که آیه و روایت را نتوانیم معنی بکنیم، و طبق فکر محدود خودمون بیایم آیه را طور دیگه با تکلف معنی بکنیم، جماعت را هم خراب بکنیم. اینجور میگه خب عوض اینکه اینا را تعویل کنه، خودت را تعویل کن اول، یه مسئله یه مشکل را حل کن، بقیه مشکلات حل میشه. خب این کلام من عرض میکنم اینها را تعویل کردند اونهایی که خودشون را تعویل نکردند. میفرماید که خب ولی چگونه میشه بعد اینها را تعویل کردن؟ من میخوانم شما اگر به زبان عربی فقط آشنایی داشته باشید، کافی است که معانی را که من عرض میکنم از این عبارات بفهمید. میفرماید و از تغفر و پر من کل لذت به غیر ذکرک. ترجمه میکنم، میگوید خدایا و از تغفر و که من کل لذت به غیر ذکرک، از تو طلب مغفرت میکنم از هر لذتی با غیر ذکر تو، از هر لذتی که از طریق غیر ذکر تو باشد، با غیر ذکر تو باشد، از تو چی میکنم؟ طلب مغفرت میکنم. خب اینجا به چه معنی میده؟ و از تغفر و که من کل لذت به غیر ذکرک، این بعد جمله بعدی، و من کل راحتن به غیر اونسک، از تو طلب مغفرت میکنم از هر راحت و آرامشی با غیر از اونس تو، و من کل سرورن به غیر گربک، از تو طلب مغفرت میکنم از هر سرور و نشاط و شادی با غیر از گرب تو. یعنی من هیچ شادی از غیر گرب تو ندارم، هیچ آرامشی با غیر اونس تو ندارم، هیچ لذتی هم از غیر ذکر تو چیه؟ ندارم. و من کل شغلن به غیر طاعتک، اشتغالی داشته باشم به غیر طاعت تو، از این طلب مغفرت میکنم، پناه میبرم به تو. و از این قبل جملات در به اصطلاح بیانات و دعاهای وارد از حضرات معصوم صلوات الله علیه اجمعین زیاد است. مطلب را در اینجا من تمام میکنم و با این بیانی که عرض کردیم، مرتبه چهارم معلوم شد که وقاحت سر است یا حیاء سر است، و این برای آنهاست که التفات به غیر براشون وقاحت است در محضر حق، و حیاشون ایجاب میکند التفات به غیر نداشته باشند. اینو در این تقسیم بندی بعضی از علما حیاء سر و وقاحت سر گفتند. خب مطلب را در اینجا من تمام میکنم، و اما اون نکته که در آخر بگم، نکته که اول گفتم فراموش نکنید که ما اشاراتی به مراتب عمیق وقاحت و حیاء در مقام سلوک در اینجا داشتیم، اما صحبت در اینها تمام نمیشود، ریزکاری ها در این صحبت ها تمام نمیشود. خود شما انشاءالله از این کلیات که گفتیم به جزئیات لابد انشاءالله پی بردید، مخصوصا اونی که در مراحل ابتدایی سلوک برای من و شما مطرح است، به اون زیاد به ریزکاری هاش توجه بکنید و خوب دقت بکنید که یه حالت حیا و شرمندگی در انسان باید در مراتب مختلف باشد، و از یک وقاحت و بیشرمی باید انسان در مراتب مختلف اجتناب بکند. حالا به خوبی نتیجه گرفتیم که اگر چنانچه هر وقت بلند شدیم برای یک نماز و دعا و رو به خدا آوردیم که باید همیشه رو به خدا باشیم، اگر این توأم با یک حیا و شرمندگی نبود، در هر مرتبه از مراتبش حساب بکنید، این برای ما یک نقیصه است و یک مهلک است و نخواهد گذاشت به سوی حق قدم برداری. بقیه جزئیات دیگه به عهده خود شما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.